رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
از دیگر رسانه ها
ای روشنایی سحر، ای آفتاب پاک، ای روشنایی سحر، ای آفتاب پاک، ای مرز جاودانه نیکی، من با امید وصل تو شب را شکستم، من در هوای عشق تو از شب گذشتم، بهر تو دست و پا زدم در شکنج راه، سوی تو بال و پر زدم در ملال شب. خدایا به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم از سر شما، در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه های استاد تمام. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هدف این برنامه اینه که دانشمندان ایرانی را به خود جوانان ایرانی بشناسانیم، بدانند که دانشمندانشون کیانند، با چه زحمت ها، با چه اندوه ها، با چه رنج ها، با چه ناامید نشدن ها روزگار پشت سر گذاشتن تا به این منصب معنوی و عالی دست یافتن. آقای دکتر شبانی سلام میکنم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شخصیت حقیقتا شخیص و انسان فاضل علیم و حلیم جناب عالی، و خوشحالم که از مدت زیارتتون میکنم.
آقای دکتر رضا شبانی، هر وقت و هر جا که واژه تاریخ میاد آدم های دکتر شبانی میندازه. دکتر شبانی سالها و روزگاران پیشین نقش آفرینی میکرد در حوزه علم، صدای زیبا، دانش بلند. آقای دکتر، مرسوم و معروف ما این است که پیرامون دانش شما سخن از زبان شما می آید و بعد یه مش سؤاله که اونم درباره شماست ما طرح خواهیم کرد.
من در خدمتتون هستم، ولی بی شائبه و بدون هیچ ملقی عرض میکنم که خودم رو در خور این تعریف کریمانه و بزرگوارانه که از سالی با دست و دل باز بر سیاق معمول خودتون فهمیدید نمیدونم. من یه معلم ساده که علاقمند بودم به رشته تاریخ و از سال 1335 که به هر واسطه بنده دیپلم ادبیم رو گرفتم، و بیادبی است که این عرض بکنم، ولی در اون سال در دبیرستان خودم، دبیرستان مروی تهران که سال آخر رو اونجا رفتم، در بین 160 دانش آموز اونجا به بنده عنوانی دادن نفر اول. بعد اومدیم تهران، چون بنده تهران بزرگ شده بودم و در اونجا هم به بنده منصبی کرامت کردن، شاید اول شش ادبی تهران، و بعد در محلی که الان نزدیک خانه کوچک بنده هم هست اونجا هم شرکت کردیم در امتحانی که برای حال فریختگان دیپلم ادبی بود. بنده شاید اول شش ادبی ایران شدم. این مختصر در نهایت خاکساری و جسارت و تقاضای بخشش از همه کسایی که این بحث رو میشنوان عرض کردم که بگم بلافاصله بنده وارد دانشگاه عالی شدم در تهران و سه سال رو دوره تاریخ و جغرافیا گذروندم و بعد از اون رفتم به شهر کرد دبیر دبیرستانای اونجا شدم و مبلغی به بنده عنایت خاص فرمودند که تصدی دانشسرای اشاعری اونجا هم بود. از سه سال عمر بنده دو سال رو هم به اون اختصاص دادن و بعد دانشسرا که منحل شد بنده اومدم اصفهان عزیز شریف، نجیب، مقدس و اونجا به فاصله دو هفته بعد از انتقالم به اصفهان به دانشکده ادبیات جذب شدم، چون رئیس اونجا قبلا استاد من بودن در دانشگاه عالی. به حال 5 سال با همین حالت با اطلاعات محدود لیسانس و من را تلاش میکردم به عنوان دبیر دانشکده ادبیات بودم و در همون حال رئیس دبیرخانه دانشکده ادبیات و منظماتی که بعدا به اون الحاق شد مثل دانشکده علوم، بخش تعلیماتی زبانهای خارجی و تربیت معلم. و حال 5 سال بنده با سرفرازی و سربلندی و افتخار خادم جامعه علمی خودم بودم در اصفهان. در همون فاصله البته این کار کردم که در دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس تاریخ شرکت کردم و عرض کنم در سال 46، یعنی بین فاصله 44 تا 46 فوق لیسانس هم رو اخذ کردم، که میدونم زشت این حرف بیانش، ولی چون تقریبا چندین بار تکرار کردم قفش بران ریخته. ولی با 56 واحد دوره 28 واحدی رو گذاندم، چون مولع بودم به این که مطالعه کنم، درس بخونم. در همون حالی که خودم در دانشگاه اصفهان معلم بودم، در دانشگاه تهران هم این دانشجویی رو حفظ بکنم. و نهایت این است که 1 هفته بعد از پایان تحصیلات فوق لیسانس هم رای فرانسه شدم و سوربن پاریس رو برگزیدم و دکتریمو در 3 سال از سوربن گرفتم در تاریخ. منتها چون به این دوره تاریخ ایران که یک قیام بعد از قعودی رو شامل میشه، یعنی عصر افشاری، شدید دلبسته بودم و به شخص رستم روزگار خودش نادرشاه تمکین و تعظیم داشتم، بنده هم دوره لیسانس هم فوق لیسانس و هم دکتریم رو صرف کردم برای آموزش تاریخ ایران در عصر افشاریه. و این بعدم که برگشتم خوشحال شدم که در دانشگاه ملی ایران اون روز که امروز دانشگاه شهید بهشتی صاحب اعتباره در اینجا کار کردم و الان 55 سال سابقه خدمت اونجا رو دارم، در همون حالی که 17 سالم هست به افتخار بازنشستگی نائل اومد.
من یه سوال برای خودم، آیا تاریخ رو میشه علم گفت؟ که
بله، تاریخ علمه. بله، تاریخ علمه دقیقا.
خب با گزارش چه فرق
میکنه؟ بله، یعنی حقیقتا آدم هایی که غیر مسئولانه راجع به تاریخ یه چیزی میگن از داستان هایی که در حریم و حوزه زندگی شخصیشون اتفاق میفته با ماجراهایی که اینجا اونجا در محیط زیستی حالا کوچک یا بزرگشون، روستا، قصبه، شهر و مملکت اتفاق میفته، تاریخ به معنای واقعی کلمه عبارت از مجموعه حوادثی که در محیط خاصی اتفاق، محیطهای خاصی، حالا به تناسب اون تاریخ که شما انتخاب میکنید، بنده انتخاب میکنم برای بیانش، و با آدمهایی که در چهارچوب فرهنگ، تمدن، اخلاق، رویه‌های زیستی، اهم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی، امثال این حرف ها، همه عناصری که بر زندگی انسان دخیله، در زندگی انسان دخیله و بر حیات انسان تأثیر میگذاره. اینه که ما هرگز دنبال حادثه نمیریم که این حادثه در خلا اتفاق افتاده، چون زمین هست، زمینه ها هست، مردمی که این موجودیت تاریخی رو حفظ میکنن هستن و همه آثاری که از اونها باقی مونده به صورت مستدل، منطقی، اصولی و علمی و حالا اون جنبه‌هایی که ما مثلا به اخلاق هم نسبت بدیم، خود اخلاق هم علمه. یعنی اینطور نیست که هر آدمی هر جور دلش خواست هر حرفی بزنه و پسندیده باشه. اینی که در فضای زیستی انسان‌ها تمامی اتفاقاتی که پیش میاد مدلله که اینها زمینه‌های حضوری دارن، زمینه‌های زیستی دارن، زمینه‌های بروز دارن و به هم دیگه مربوط هستن و به همین دلیل هم هست که ما باید مجموع عناصر دخیل در یک واقعی رو از جهات مختلف بررسی کنیم و حالا روانشناسی قضیه هست، جامعه شناسی قصه هست، مسائل اقتصادی و سیاسی هست، مسائل تعلیمات ذهنی آدم ها، اون چی که به دیانت های مقدس مرتبط هست که تعلیمات خاصی است که انسان به صور مختلف کسب میکنه، تمامی اینا اون مجموعه شکلی رو میسازه که بعد دلم بخواد این لغت به کار برم، انسانه و انسانیتش. و این زیست مشترک انسانی با تمامی الزاماتی که بر اون حاکمه این تاریخ رو میسازه. بنابراین ما هیچ حادثه رو بدون قرائن، بدون شواهد، بدون زمینه‌های اتفاقی اونها بررسی نمی‌کنیم. یعنی اصلا باور بنده نیست که حادثه خودش در فضا در هوا به یک شکلی اتفاق بیفته. تمامی اینها مدلل هست، عناصر جزء و کلی که در اونها دخالت دارن و جا به جایی این عناصر که وقتی یه چیز کوچکی خیلی بزرگ میشه، یه وقتی یه چیز خیلی برجسته‌ای نمود کامل پیدا نمی‌کنه. و در حال هیچ واقعه‌ای در تاریخ نیست که بدون بواعث، انگیزه ها، دلایل خاص خودش و زمینه‌های اتفاقیه ظاهر بشه. ما همین دلیل تاریخ رو علم می‌دونیم و بررسی اجزای علمی رو خیلی ضروری می‌دونیم. مثلا فرض کنید آدم بخواد بگه یک کسی دندوناش ردیف باشه، این مهمه یا دندوناش تاق و جفت باشه مثلا نیش پیدا بکنه؟ بله این مؤثره. مردمی که در عرصه تاریخ حضور پیدا میکنن در شرایط ارتباطات انسانی از همه موجودیت خودشون استفاده میکنن که حضورشون رو اثبات بکنن. و به همین دلیل هست که ما به جزئیات مثلا نگاه ها، راه رفتن ها، فرض کنید فرم انسانی، موهاشون، صورتشون، قد و قیافه، همه اینا اهمیت میدیم. و اینکه یک کسی مثلا موله است به خوردن غذا، به کارهای خاصانه، کسی خیلی اشتیاق خودنمایی داره و چه راههایی رو ممکنه که طی بکنه برای اینکه خودشون نشون بده به مردم.
خیلی تشکر آقای دکتر. آخرین کار شما اگه خاطرم بیاد درباره خلیج فارس.
بارک‌الله. درسته،
درسته.
آفرین.
تهش چی نوشتین اگه بخواین خلاصه کنین دو سه دقیقه؟
آقای دکتر، من ایرانی هم، ببخشید،
متوجه.
هر ایرانی دیگه وقتی اسم ایران میاد من بیتابم، یعنی نمیتونم جلو خودم بگیرم. من عاشق این خاکم، من عاشق این مردمم، من وطنم دوست دارم. اجداد من الان 7000 سال حداقل تو این خاک دارن زندگی میکنم، نارایی که به اسم ایرانی هم. ما در 6200 سال پیش در جیرفته که ما سکه زدیم، ایرونی صاحب این مملکت، ایرونی آسمان این مملکت، خاک این مملکت، دریای این مملکت، رودخانه این مملکت، جنگل این مملکت رو دوست داره. اینو مال منه، مال شماست، مال هر آدمیست که به این خاک تعلق داره. اون تفکرها رو من ندارم که ایران برتر از همه یا ایرونی ها برتر. نه، ایرونی ها مثل همه مردم دنیا و مطابق با مفاد اون اخلاقی ترین آیات مبارکه، ناخلقنا یا ایوه الناس ناخلقنا کن من ذکرن و اونسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من مسلمونم، مسلمون شیعه هم هستم و به دین خودم اعتقاد دارم و مذهبم مفتقرم، بدون این که بخوام برای خودم یه امتیاز خاصی بگیرم، ولی من در این حال ایرانی هم هستم، در کنار 1,500,000,000 تقریبا جامعه مسلمان عالم، ما یه مردمی هستیم، یه مجموعه انسانی که در هم جوشیدیم در خلال حداقل 7,000 سال تاریخ ثبت شده. اینی که من وقتی اسم ایران به میان میاد هر جای دنیا که هستم، من چند سال دانشگاه کمبریج انگلیس هم با اجازه شما درس میدادم، در سوربن هم خوب درس میدادم، هر جایی که بحث میمد من اختیار خودم رو نداشتم، یعنی به مجرد که این اسم به میان میاد ایران، تمام وجود من در غلیان قرار میگیره. هیچ در پایان عمر، در انتهای راه، انتظار ندارم کسی بیاد به من مثلا یه دونه سیب زمینی تعارف کنه، ولی این مملکت مملکت عزیزیه، این مردم مردم باشعوری هن. ما در بین خاک و خل و دردسر و گرفتاری ها 7,000 سال هست که این مملکت رو پاسداری میکنیم. این به من مربوطه، من خاک این مملکت رو تو راه که میرم میبوسم، رو چشم میذارم، نه اینکه با خاک چین و ماچین فرق داره، ولی به هر حال این مال منه، من مال اینجام، من تو این زمین به دنیا اومدم. ایرونی ها تاریخ سازن، ایرونی ها مردم خلاقی هن، ایرونی ها از همون 7,000 سال پیش، جناب علی که ادیب فاضلی هستید میدونید که ما آثار مکتوبی داریم و از جمله خب آثاری که در بخش های مذهبی عقیدتی ایرانیان در اوستا و جای دیگه بوده و این مردم زندگی کردن در این مملکت. و این است که خلیج فارس برای من خلیج فارسه، یعنی خلیج مردمی است که کنار زندگی کردن. میدونید ما به خلیج فارس علاقه داریم، برای که شاهراه ما هست، میدونید از همون کهن ایام ما منبع رزقمون اینجا بوده، منبع ارتباطاتمون خلیج فارس بوده. و اولین بار توی کتیبه داریوش هست که دریایی که از فارس بدان روند عنوان میکنه، این خلیج اسم فارسی داره. در تمام تاریخ حمایت و حضانت از این آبراهه بزرگ خلیج فارس و دریای عمان به عهده ما بوده. یه روز یادم میاد در یکی از این برنامه ها یک آقای دیگه با من بودن، مربوط به 10-15 سال پیش، یادم پیشتر باشه، این آقا حالا به چه جهتی گفت، بله میخواست از مثلا رژیم بد بدگویی کنه، گفتم هرچی میخوای بگی بگو. ولی این کاری که خلیج فارس رو اداره میکرد و مردمی رو که در صفحات جنوبی هم بودن، این وظیفه تاریخی هر ایرانیست که در این منطقه زندگی میکنه. بله میخواست بگی ما جاندارم بودیم، بله گفتم ما جاندارم این منطقه ایم، بله الان هم باید باشیم، جایگاه ما هست، این خاک ماست، این آب ماست، اینجا زندگی ما، در اون هست ما نمیتونیم و اینجا جبه. مال ماست، حالا دیگران به خاطر نفت باشه، به خاطر گاز باشه، به هر خاطر دیگه کاله هاشون رو بفروشن. چون حدود 500 سال دولت غربی اومدن و در این مناطق مزاهم ما شدن و حالا هم دست بردار نیستن. خب اینا ارتباطات انسانی است که به جای خودش، ولی اینجا مال ماست، یعنی این خلیج مال ماست. بعد فکر کردم که ادب حکم میکنه، به عنوان یک آدمی که با تاریخ سر و کار داره، من چیز بنویسم، نوشتم خلیج فارس در گذر تاریخ، و این رو هم با اولیای وقت وزارت خارجه صحبت کردم چاپ کنن. ظاهرا من آزیری داشتن که نشد کار بکنن، دادیم یه جای دیگه چاپ کرد، ولی این حداقل مسئولیتی است که بنده به عنوان یک ایرانی بر عهده داشتم و این نوشتم در کنار 43 کتاب دیگه که چاپ کردم، خلیج فارس هم دارم و غرور دارم که بگم من ایرانیم. اسم خلیج فارس هم برای من مقدسه و به قول آلمانی های اسرائیل دارم واسیمرزای خلیج فارس، شده خلیج فارس، هر اتفاقی که بیفته خلیج فارس بلاید خلیج فارس. این خلیج فارس خلیج فارسه. برای من حقیقت زندگی منه. من نمیتونم حتی یک لحظه تو ذهنم بیارم که کسی دیگه بخواد چیز دیگه بگه. اینجا زندگی کردم. اجداد من این راه رو رفتن اومدن و همیشه هم تا زمان ظهور همین شیاطین غربی خوبی هایی هم داشتن، ولی بدی هاشون هم این است که پدر ساما رو در آوردن، هر بلایی میتونست از سر ما بیارن و هر حال آردن، ولی خلیج فارس خلیج فارس مونده و خواهد ماند. کتاب متعدد نوشتم، یه دوره کاری کردم مثلا راجب تاریخ جوانان، کتاب راجب کوروش نوشتم، یکی راجب داریوش، یکی خشایارشاه و یکی بزرگمهر حکیم، یکی نادرشاه، یکی کریم خان زند و 6 کتاب تو مایه دارم. 3 دوره کتاب تاریخ سراسری ایران نوشتم، برای اینکه مجموعه تفکرات که بنده رو تاریخ دارم و در وجودم خلوص پیدا کرده، اینی که ایرون چطور ایرون شد، مردم ما چطور این شکل رو پیدا کردن، ما چطور این نقش تاریخی رو پیدا کردیم که ایرانی از آغاز حیات فعال خودش در این منطقه تا امروز حتی یک بار ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. تمامی جنگ های تاریخی ایران به شهادت بنده تاریخ مدان، تمامی این جنگ های همه بدون استثنا جنگ های دفاعی ما هست که کردیم. همین نادرشاه افشار بنده سال 56 برای اولین بار رفتم به هندوستان، اون مسیری که نادر رفته بود اینجا رو گشتم، رفتم اونجایی که نسبت دادن نادر قتل عام کرده، رفتم فاصله قصر پادشاه تا مسجد چاندیچوک رو قدم زدم، هر 3 قدم هم 2 متری، که اینجا نادر ناچار شد، چون شورت دادن که نادر کشته شده و افتادن به جان سربازهای ایران در 24 ساعت 12,000 نفر رو کشتن. من نادر چندین بار اومد بالای پشت ما، خودش رفت و مردم ببینید من هستم. جالبه که یه فردی روستایی، یه چوپان پسر، تمامی تفکراتی رو داره که من و شما امروز در قرن 21 برای نشان دادن ملیتمون، ملتمون، ایرانی بودنمون، به فرهنگمون، حتی شیعه بودنمون. حالا من بی‌ادبی نمی‌کنم، در مملکت زندگی می‌کنم که ادیان و مذاهب مختلف هست، تمام برای من مقدسن و محترم، ولی میخوام بگم اون چیزی که نادر بود، مسلمان بود، شیعه بود، ایرانی بود، زبان ترکی هم مثل بلبل پرد و چهارم هم میخوند، میدونید. و این آدم گفت که هر جا که یک نفر سرباز من کشته شده کسی اونجا پیدا کردید حسابشو برسید. و بعد نوشتم 500,000 نفر، 600,000. من رفتم قدم زدم اونجاها رو بررسی کردم، دیدم که کل آدم هایی که کشته شدن میتونه حدود 12,000 نفر باشه. اینا رو بررسی کردم و چندین مقاله نوشتم، هم به فارسی، هم انگلیسی و هم به فرانسه. خلاصه این بود که نمیخواستم نادر تطهیر بکنم، اما میخواستم بگم که این مرد چقدر آدم معقولیه، چقدر آدمی است که عرق ایرانگری، چقدر در سیادت این هست که اعتبار و حیثیت و ارج ایرانی بودن رو حفظ کنه. بعد 3 سال و نیم بعدا در شبه قاره رفتم، میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که الانم شما توی خیابونای دهلی، بمبئی، نمیدونم پاکستان، هر جاش راه بری، ایرانی بودن افتخاره و مردم در کنارتون راه میرن اصرار دارن که بگه این آقا که کنارش هستم ایرانی ها، حالا چه زن ایرانی چه مرد ایرانی، برای اینکه ما خوب رفتار کردیم، برای اینکه ما متعلق به یک فرهنگی هستیم که این اساره حیات تاریخی ملت 7,000 سال است. و به همین دلیل عرض میکنم که حتی لشکرکشی نادر به هند هم لشکرکشی در حقیقت دفاعی بود، چون هرچی نادر درخواست میکرد که با جلوی اینا رو بگیرید شروع میکنن نمیگرفتن و بالاخره رفتن. ولی تمامی جنگ های تاریخ ما، تمامی اونها تا به امروز جنگ های دفاعی است و شما وقتی احساس میکنید به یک چنین ملت با فرهنگ زنده خلاق سازنده که بهترین بخوام ارز کنم بهترین پرستنده قادر متعال هستند، این به فکر وحدت الهی متعلق به تفکر ایرانیه. میدونید ما اصلا 7000 سال پیش داشتیم. شما آثار دیگران رو نگاه بکنید ببینید که چقدر راه‌های مختلف رفتن تا به اینجا رسیدن، ولی ما همیشه ملتی بودیم که قادر متعال به اراده او به نظمی که آفریده است و به عظمت اندیشه های الهی پی بردیم و به همین دلیل مبلغون هم بودیم و اضافه کنم که بهترین مسلمان های عالم هم ما هستیم. اینا من اضافه کنم که شما در همون شرق ایران که نگاه میکنید میبینید که ما در منطقه سیستان شهر سوخته 5500 سال پیش 5500 سال پیش
چشم مزنی
حض کردیم، قلب حض کردیم، مردمی هم که با دانش زندگی کردن و این نسبتیست که به پیغمبر صلوات الله علیه علیه میفرمایند که به اصحاب خودش فرمود اگر شما تهاونی نشون بدید تکاهلی نشون بدید در پذیرش دین الهی قادر متعال مردمی رو بر شما خواهد گماشت که از این دین حمایت کنند. بعد ازشون پرسیدن که منقول است که دست بای از سلمان فارسی گذاشتن، فرمودن سلمان و قوم او و این ایرانیان 80% تمدن اسلامی دو دوش شما سر دوش منه. میدونید بقیه بل معطلن، یعنی از کیسه ما دارن میخورن. تمام این تاریخ اسلام شما نکنید سه سته هر شیشتاش مال ایرونی هاست. دو تا از بزرگان مذهب اهل سنت ابو حنیفه و امام مالک ایرونی هن. و بعد این همه آثاری که شده حتی به زبان عربی اینا مال من تفکر ایرانیه و عشق ایرانیست به دین خودش به حقیقت عالم. من فقط فکر میکنم که اگر خداوند به ما مساعدتی بکنه و بذارن شیاطین به خودمون بپردازیم ما برجسته‌ترین قومی خواهیم بود که نمایندگی بکنیم قادر متعال رو در روی کره زمین. من 65 سال پیش همچه موقعی در سوئیس زندگی میکردم. سوئیس مدت اونجا بودم و بعد در خلال سالهای طولانی حالا درس خوندم معلمی کردم منطقه سبز قاره سبز رو وجب به وجب شناختم. رفتم سالها انگلیس فرانسه آلمان اینجا زندگی کردم، حالا درس خوندم درس دادم این حرفا. میگم اینجا قلم روی تفکر ایرانی هست، یعنی اونایی که بیخرس و مرز خارج از دور دایره مملکت داری و نمیدونم تصرفات جاهلانه خودشون خواستن به ایران فشار بیارن متوجه شدن که یه عنصری در این جای دنیا در جایی که حالا میگیم خاورمیانه هست که این زیر بار هیچ زوری نمیره، این ایرانیه، ایرانی بزرگ، ایرانی با فرهنگ، ایرانی با شعوری که به علم احترام میذاره، به دانایی و خرد توجه داره و تمکین داره و عرض کنم که در آینده هم همیشه مطمئنن یکی از بهترین پاسداران اخلاق و فضیلت و انسانیت و علم در جهان خواهد بود. این باور بنده.
شما رفتین و مادر شما رو بردن مدرسه و برای اولین بار از خانه چند ساعت رها شدین. قصه رو برامون از اونجا بگید.
بنده قابل این حرفا نیستم.
ببینید آقای دکتر،